با خانم مریم شاملو، استاد دانشگاه ملی و مسئول برنامه نقش زن سازمان زنان ایران. پنجشنبه 18 می 1983، بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه کننده مهناز افخمی. خانم شاملو، صحبت میکردیم دفعه قبل راجع به تغییراتی که در دهه 70 در مدتی که شما در ایران بودین در زمینه نقش زن ملاحظه کرده بودین، تحولاتی که اتفاق افتاده بود. میشه لطفا چند نمونه از این تغییرات یا زمینه هایی که درش تغییرات قابل لمس بود مطرح کنید؟
بله، یکی از مهمترین تغییرات این بود که یواش یواش در خانواده ها احساس میشد که در تربیت دختر و پسر فرقی نمیگذاشتن. یعنی پدر مادر همون کوشش که برای تربیت پسرشون میکردن، یواش یواش برای تربیت دخترشون هم میکردن. یعنی واقعا این مسئله مطرح بود. یکی دیگه اینه که زنا کم کم یاد گرفته بودن که بیستن در مقابل بعضی از مسائل. مثلا زنی که تصمیم میگرفت بعد از اینکه حتی بچه دار شده بود بره درس بخونه، تعداد زنهایی که میمدن دانشگاه بعد از اینکه ازدواج کرده بودن زیاد بود. در دانشگاه ملی خود ما مثلا در حدود 10-15% دانشجوهای دخترمون کسایی بودن که درسشون رو ول کرده بودن، بعد دوباره اومده بودن دانشگاه، کنکور داده بودن و به فکر اینکه یک کاری پیدا کنن. بعد یعنی دیگه فقط درس خوندن برای این نبود که شوهر پیدا کنن یا دوست کلمه زبون یاد بگیرن. یه مسئله دیگه هم که قابل لمس بود عکس العمل مردا بود در مقابل این حالت جدید زنا، که اونام داشتن یواش یواش یاد میگرفتن که حساب بکنن با این تغییر، یعنی این تغییر رو تو زندگیشون بیارن. و بعضی از مسائل قابل قبول شده بود که مثلا یک زنی که کار میکنه بعضی وقتا بره ماموریت. و من خودم برام پیش اومد که وقتی که قرار بود برم مسافرت فکر نمیکردم دیگه که باید بپرسم و اجازه بگیرم، در حالی که قانونا میباید شوهرم اجازه بده که من از مملکت خارج بشم، ولی دیگه به فکر من میومد که این اجازه رو من باید اصلا بگیرم ازش. و تعداد زنایی که به این مرحله رسیده بودن زیاد شده بود و بچه هم یواش یواش داشتن متوجه می شدن که مادراشون هم یه انسان های جدایی هم، هم میتونن یه کار بیرون داشته باشن و هم میتونن که بعضی وقتا موافق نباشن با شوهراشون. این هم در جوامع مختلف قابل لمس بود. همیشه برای مردا قابل قبول نبود ولی دیگه داشتن قبول میکردن.
ما در زمینه مسائل تغییرات حقوقی و قانونی آیا چیزی بود که اثر قابل لمسی توی زندگی زن رو بذاریم؟
فکر میکنم که همین اثرات که بهشون الان اشاره کردم در واقع نتیجه تغییرات قانونی. یعنی کم کم یه زنی که میدونه که زندگی زناشوییش تا مقدار زیادی دست خودشه، یعنی آینده زندگی زناشوییش دست خودشه، بر خودش یه مقدار برنامه ریزی میکنه و از رفتارش عوض میشه.
اما این تغییراتی که به تدریج شروع شد که بالاخره هم به انقلاب پایان پیدا کرد، اینا رو کی شما متوجه شدین؟ یعنی تغییراتی که در اون جو سیاسی دیده می شود.
تقریبا از سال های مثلا سال 76-77 احساس می شود.
در چه زمینه هایی چطور؟
تغییرات اول اونطور که من احساسش رو می کردم تغییرات فرهنگی که تو مردم یه مقدار آزادی هایی که داده شده بود در مورد زن ها در زمینه سیاسی نمیتونست شکوفا بشه.
در مورد زنان به خصوص و نقشی که بعداً در انقلاب بازی کردن به نظر عجیب میاد برای بعضی افراد که از بیرون نگاه میکنن که زنانی که تا این حد بعض زندگیشون تغییر داشت پیدا میکرد و اینطور که میگین داشتن نقش مثبت‌تری پیدا میکردن چطور به انقلابی که بعداً محدود کننده میشد پیوستن، به چه طریقی درگیر این حرکت انقلابی شدن؟
اوایل که به نظر محدود کننده نمیومد، اوایل انقلاب بران چندین سال گذشته و فکر کنم اغلب مردم یادشون رفته که شاید به خاطر اینکه زمانش خیلی کوتاه، ولی شروع انقلاب یک زمان خیلی قشنگ و روشنی بود برای همه و فکر میکنم که تعداد زنایی که خیلی هم خوشحال بودن هم فکر میکردن که در نقش از آن سیاسی نقشی دارن برای اولین بار توی مملکتشون به عنوان یک انسان و یک همبستگی خیلی خیلی شدیدی به وجود اومده بود که توی خیابون هم احساس میشد. اون 3-4 ماه اول واقعا زن و مرد با هم کار میکردن، این مسائلی هم که بعد پیش اومد اصلا وجود نداشت. یعنی در تظاهرات اولی من در 2 یا 3 از این تظاهرات اول بودم، چادر سرم نبود، البته زن شادری هم بود، منتها همه نوزن تو خیابون بود اصلا و کسی نه توهینی میکرد نه حتی اشاره به قیافه و ریخت زن میشد.
این تظاهرات در چه زمانی بود؟
ماه دسامبر 78.
دسامبر 78 یعنی در
زمانی که دولت هنوز دولت مثلا شریف امامی بود. بله.
در اون زمان وقت چه گروهایی در مخالفت با دستگاه تظاهر میکنن و اصلا طبیعت این مخالفت به چه طریقی بود؟ یعنی های تغییر اساسی میخواستن یا چه نوع تغییر؟
بله، تغییر اساسی میخواستن، همه تغییر اساسی میخواستن، ولی همه فکر میکردن اولین تظاهراتش 11 دسامبر بود، روز تاسوعا یا عاشورا، یکی 11 بود یکی 13 دسامبر. اولین تظاهرات اصلا به حقوق بشر بود، یعنی حقوق بشر اینو به راه انداخته بود که من شخصا قرار بود که با آقای سجوادی و لاهیجی برم که وقتی که رفتیم با یکی از یه خبرنگار فرانسوی هم تهرون بود از دوستان من که صبح که باشتیم بریم توی ماشین این خبرنگار فرانسوی میگفتش که ما فکر میکنم اگر 400 هزار تا آدم توی این جمع باشن خیلی زیاد میخواد و خود آقای سجوادی میگفتش که بله 400 هزار فکر میکردم واقعا یک سوکسه بزرگی خواهد بود اگه 400 هزار آدم تو خیابون بود و اون روز جایی که قرار بود که شروع بکنیم به پیاده روی و به اصطلاح مسئولین حقوق بشر جلو باشن یکو متوجه شدیم که 2 میلیون نفر تو خیابونن و کسایی که اول بودن اصلا حقوق بشری رو نبودن
و اونا گروه های
اصلا مذهبی بود، یعنی دیگه اصلا هیچ کاملا از کنترل همه، یعنی از این گروه هایی که من میشناختم خارج بود و برای اولین بار در عمرم من اون روز یکو متوجه شدم که چه غریبم.
خب این الان دسامبر 78 حکومت شریف امامی، بله، خب البته تظاهرات اقلا 1 سال قبل شروع شد. در چه مرحله شما فعالانه وارد این برنامه؟
یک سال قبل من تظاهراتو میشنیدم ولی احساس نمی کردم که چیز خیلی مهمیه، یعنی فکر می کردم که خب چیزایی که اتفاقاتی که می افته، ولی فکر نمی کردم که تغییر اساسی در مملکتم پیش بیاد. بعد سال سپتامبر 78 شروع دانشگاه، وقتی شروع کردیم درس رو، همه چیز فرق کرده. یک مرتبه احساس می‌شد که دیگه اون حالت نیست،
یعنی در حقیقت از تابستونی که شما تابستون
می‌رفتید، تابستون یک اتفاقاتی افتاده بود، یه مقدار آزادی داده شده بود، صحبت آزادی حزبی شده بود در مجلس و مسائلی که مهم بود، بعد در شهرستان ها حکومت نظامی برقرار شد در تبریز چون شلوغ شده بود، ولی توی تهران من شخصا از ماه مهر، از اول مهر تو دانشگاه احساس کردیم که بس فرق کرده، روزنامه ها هم به کلی عوض شده بود، یعنی یکم مثل این که قلم ها آزاد شده باشه و سانسور خیلی کم شده بود و هر روز یک روزنامه جدید در می بود. و اون زمان من در گروه همین حقوق بشر فعالیت میکردم، جدید نبود منتها فعالیتم فعالیت خیلی جزئی بود در این سالهای اخیر، یعنی در حد این بود که یک نفر که زندانی کردم یک امضای بشه یا یک چیزی نوشته بشه.
از چه طریقی تماس گرفته شد یا شما از چه طریقی جلب شدیم به این گروه؟
گروه حقوق بشر من از قبل میشناختم و مسئولینش هم میشناختم و به نظرم میومد که با آدم های درستی هم حرفاشون قابل احترام قابل قبوله. بعد تعداد کسایی استادای دانشگاهی هم که اونجا بودن زیاد بودن، یعنی طرز فکرشون کم و بیش شبیه طرز فکر من بود و وقت روزهای جمعه جمع می شدیم در منزل خود آقای سجوادی و فکر می کردیم، یعنی برای آینده ایران همه فکر می کردن که رژیم سلطنتی رفتنیه، هیچ کس فکر نمی کرد که ممکنه
این در سپتامبر 78
فکر میکردن که رژیم در هر صورت رفتنیه، منتها رژیم به سر جانشینش رو به طور روشن کسی نمیدید و اونایی هم که راجبش حرف میزدن فکر میکردن که یک چیزی شبیه مثلا جبهه ملی باشه که در درونش مثلا تعداد گروه های مختلف بتونن جا پیدا کنن. بعد تو این جلسات البته چند نفر از این مذهبیون هم می اومدن، ولی هیچ وقت هیچ برخوردی پیش نیامد، یعنی صحبت هایی که می شد خیلی آزادانه بود و یک مرتبه هم پلیس ریخت روز جمعه صبح و همه ما رو دستگیر کردن به مدت مثلا 5-6 ساعت بعدم آزاد کرد.
این در چه تاریخ بود؟
این هم در مثلا تاریخ اکتبر 78.
پلیس منظورش چی بود از این؟
منظورش نمیدونم، فکر میکنم که برای این بود که کمی بترسونن یا اینکه ببینن کیا اونجا، چون در واقع فقط کنترل کردن شناسایی مردم و بعدم همه رو آزاد کردن.
در شما بردن به
بله به یه شهر بله حالت پاسگاه، زنها رو بعد از 2-3 ساعت آزاد کردن، بعضی از آقایون رو مثلا یک شب نگه داشتن چون تعداد زیاد بودن.
چند نفر بودن؟
تعداد شد مثلا 200-300 نفر.
آن بحثایی که در این جلسات میشد در چه زمینه هایی بود؟
زمینه های مختلف، بیشتر بحث خیلی عمیق سیاسی راستش نمیشد، این هم یکی از مسائلی بود که بر من قبولش مشکل بود، ولی بیشتر مسئله این بود که در شهرستان ها چه اتفاقی افتاده، چی کی کشته شده، کی زخمی شده، این تیپ چیزا بود و نوارهایی که از پاریس فرستاده می شد،
نوارهای آقای خمینی
بله که گوش می کردن و اون زمان هم نوارها چیز خیلی خاصی نبود، یعنی همه در راه همین مسئله رفتن رژیم پهلوی چیز سازنده ای نبود توی نقاره.
من احساسی میشد که این گروه با یه نوع سازمان یا شبکه‌ای در بقیه مملکت یا در بقیه شهر تماس داره، یا اینکه گروهی بود که فقط در همین سطح این 200-300 نفر فعالیت میکرد.
در سطح این 200-300 نفر فعالیت میکرد، منتها یک روزنامه هم داشت به اسم جنبش که پخش میشد و بنابراین یه تعدادی مسئول در شهرستان هم بودن، ولی فکر میکنم که سازمان خیلی جدی بود.
این آقایون مثل آقای حسین جوادی لاهیجی آقای خمینی رو اون زمان به رهبری قبول داشتن؟
بله بله قبول داشتند، خیلی فکر میکردن که عامل اصلی جنبش در هر صورت و بعدم حرفایی که میزد به نظر من خیلی روشن نبود حرفای آقای خمینی، منتها به نظر این آقایون زیاد روشن نبودنش مسئله نبود، راجب این هم بس شد. مثلا بر من مسئله زنان چون خیلی مهم بود، چندین بار تو این جلسه صحبتشو کردم و گفتم که فکر میکنین که باید از حالا یه سری مسئله روشن بشه، و همه میگفتن که نخیر این صحبت ها رو نکنید، برای اینکه در هم باید با هم یه کار رو بکنیم و همه قطعی این سوال رو میکنین این نفاق پیش میاد و بهتره که اصلا صحبت مسئله به خصوص زنان رو نکنیم. و همه میگفتن آزادی برای همه هست و در صورت فرقی نمی کنه.
کتاب های آقای خمینی رو کسی خونده بود؟ بلغت فقیه توضیح المسائله
صحبتش زیاد نمیشد. من شخصا بعد از یکی دو ماه خوندم که برام ترساک بود، صحبتش هم کردم، باز به من جواب داده شد که بله ولی در هر صورت اینا مهم نیست، چون آقای خمینی یه رهبر مذهبیه و درسته که پایه جنبش و ایشون به اصطلاح تکون دادن این انقلاب و منتها بعد رهبریش رهبری سیاسی خواهد بود و ایشون به رهبر مذهبی هن و هیچ مسئله ای نیست و طبیعی چیزایی که نوشتن مربوط به مذهبه و چون مذهب اجباری نخواهد بود این صحبت ها هم میکردن.
اما هیچ کدوم از این آقایون که در سطح رهبری این گروه کار میکردن، اولا این گروه یک به اصطلاح اسم رسمی داشت که
نخیر یعنی یک گروه دفاع از حقوق بشر رسمیه، منتها این جنبش یک اساسنامه نوشتن ماه اکتبر، اساسنامه نوشتن یعنی از اولش بود.
اون وقت هیچ کدوم از رهبرای این گروه با خود آقای خمینی صحبت کرده بودن یا به توافقی رسیده بودن یا
نه؟ تصور نمی کنم که صحبت اساسی شده بینشون.
اما با افراد مثل آقای بازرگان تماس داشتن؟
بله با اغلبشون دوست بودن، یعنی آشنا بودن، همه فعالیت سیاسی کردن و همه آشنا بودن و بعضیشون همکاری کردن با آقای بازرگان و میکردن.
چیزی که دلم میخواست شعر بدیم نیست که آیا افرادی که مثل آقای تاج سجاد لایجی یا بازرگان و غیره بر چه اساسی فکر میکردن که بر آقای خمینی فقط یک رهبر مذهبی خواهد بود و یا بر چه اساسی فکر میکردن که بعد یه حکومتی در زمینه هایی که افراد جبهه ملی به شرقی داشتن پیش خواهد آمد؟ یعنی آیا یک شبکه سازمانی سیاسی رو به اشتکه میکردن یا به یک تعهد و قول و قراری که با گروه های مذهبی داشتن، یا بر چه اساسی این تصور رو میکردن که بعد حکومت به اون طریق خواهد شد؟
فکر میکنم که اینا هیچ کی تصور نمیکرد که یک رهبر سیاسی بتونه یک رهبر مذهبی بتونه رهبر سیاسی باشه. یعنی فکر میکنم اشتباه اغلب این آقایون این بود که تصور نمیکردن اصلا که آقای خمینی بتونه یه رهبر سیاسی باشه. فکر میکردن که یه رهبر مذهبیه و در ضمن رهبر یه حالت یه محرومیته، یعنی باعث شده که این محرومیت ابراز بشه و بعد در زمان سازندگی دیگه ایشون نقشی نخواهند داشت. تصور این احساس من این بود و سوالم که ازشون میشد میگفتن که وقتی من میگفتم چطور توی این نوارا چیز خیلی روشنی نیست، میگفتن که لازم نیست که روشن باشه، برای اینکه نقش این آقای نیستش که سازنده باشه در از لحاظ سیاسی، همینقدر که واقعا مملکت رو به جنبش در آورد و راه انداخت و باعث شده که یک رژیمی تغییر بکنه، این خودش خیلی مهمه و بعد این نقش کسای دیگه است.
یعنی اونا در حقیقت عقیده داشتن که این جنبش رو خمینی به وجود میاره، ولی امیدوار بودن که بعد که خمینی این جنبش رو به مرحله تغییر رسوند آن وقت این رو تحویل گروه های سیاسی. آن وقت شما کی متوجه شدین که تا چه حد جنبه مذهبی این حرکت در حقیقت شدید و دائمی خواهد بود؟
من شخصا وقتی که آقای بختیار نخست وزیر شدن، اون صبحی که شنیدم ایشون نخست وزیر شدن، شخصا خیلی امیدوار شدم که شاید مسائل راحت تر حل بشه، و همون روز رفتم توی همین گروه و گفتم که فکر میکنم که باید از بختیار حمایت کرد، که به من جواب داده شد که اصلا نه خیر، هم چیزی نیست و باید در هر صورت چون نخست وزیر شاهه اصلا بد کاری کرده قبول کرده و موافق نبودم. بعد دانشگاه رفتم پیش همکارای دیگه‌ام و واقعا احساس میکردم که باید ازش هم حمایت بشه. تا اون وقت متوجه شدم که خیلی خیلی همه بر ضدش دارن. خیلی زود ها چند ساعت بعد به در و دیوار فحش نوشته بودن و دیگه مثل اینکه یک توی راهی افتاده بود نهضت، که میگفتن که این صد اصلا، یعنی بودن بختیار صد. و بعد من ازش حمایت کردم، یعنی کاری که میتونستم کردم، عبد خیلی کوچیک بود منتها. و بعدم متوجه شدم که اصلا هیچ کس گوش نمی کنه، یعنی درشون همینقدر که این آدم قبول کرده بود که یک نخست وزیری رو از شاه قبول بکنه، دیگه کافی بود که به کلی کنار بذارنش. و اون دو سه ماهی که این دو ماهی که این آقای بختیار نخست وزیر بود، من خیلی احساس آزادی کردم توی رو، احساس میکردم که ممکنه اونجور که دلم میخواد آزاد بشه مملکت. و یه عده زیادی صحبت میکردن، چیز میوشتن و جوابهایی که داده میشد، کارهایی که پیشنهاداتی که میکرد، مثلا در زندون ها باز شد، زندونی آزاد شدن، تو دانشگاه احساس آزادی خیلی خیلی زیادی میکردیم، گروه های مختلف سیاسی فعالیت میکردن. ولی خب این یه عده زیادی نمیخواستن فعالیت میکردم برسید دش منطقه، خب آزاد بودم.
اون وقت در زمینه مسائل مربوط به زنان این تحولات چجوری شکل میگرفت؟ یعنی مثلا در دوران بختیار آیا این تصور پیش آمد که حکومتی مثل حکومت بختیار اونجور که خود شما تشخیص داده بودین برای نقش زنان و نهضت زنان ممکنه که مثبت‌تر باشه تا یه حکومت مذهبی، یا نه، یا اونا هم در جریان؟
نه خیلی اونا صحبتش شد، حتی یک برنامه هم نوشته شد از طرف چند نفر که امضا شده بود. و یکی از مسائل هم مسئله نقش زن، و تنها گروهی بودن که راجبش صحبت کردن از اول،
گروه بختیار،
گروه بختیار صحبت کردن که یعنی که زنان باید نقش داشته باشن و آزاد باشن. و روشن بود خیلی، یک چیزی بود که ممکن بود بعدش به یک جای برسه.
ولی گروه های وسیع از زنان باز در حرکت ضد بختیار کار میکنند
شدیدن. یه حالت بازی گرفته بود وضع انقلاب، مثل اینکه همه عادت کرده بودن که هر روز برن تو خیابون و را برن و فریاد بزنن. اینا یه حالت هیجان شدید پیدا شده بود که زنام احساس می‌شد که هر روز صبح پا میشن چادرشون سرشون می‌کنن که برن بیرون ببینن امروز چه خبره، از کجا تا کجا را میرن. و اون زمان من احساس می‌کردم که حتی زنا، چند نفر ازم پرسیدن که آیا خیال دارم که از ایرون برم یا بمونم، من فکر میکردم که حتی اگه بتونم برای یه تعداد خیلی کمی زن ها مفید باشم، نه اینکه یه مسئولیت بزرگی داشته باشم، ولی مفید باشم میمونم. و این اواخر حکومت بختیار وضع خیلی خیلی مشکل شد بود برای زنها. یعنی احساس میکردم من تو خیابون که میرفتم کسی بهم چیزی نمیگفت، منتها زنها بدجوری نگاه میکردن. یعنی برای اولین بار نداشتن چادر باعث میشد آدم احساس بیگانگی بکنه، ناراحتی بکنه. توی مغازه با آدم محله میذاشتن، اول زنهایی که چادر سرشون بود بهشون جنس فروخته میشد.
آن وقت این به اصطلاح رژه هایی که در موافقت با بختیار تشکیل میشد، آیا زنان بیشتر دیده میشد؟
بله، زنان زیاد بودن و زنان بی چادر خیلی بودن، ولی چادری هم بود، تعدادشون بود، یه چندتایی بودن. ولی باز مسئله خیلی خیلی بغرنج بود. من فکر میکنم که خیلی از زنان نتونستن درست تشخیص بدن چرا دارن میرن تو خیابون و برای کی دارن میرن تو خیابون. بر خیلی هاشون یه حالت بازی بود. اونایی که یکی دو نفر سعی کردن با من صحبت جدی بکنن راجع به این چرا رفتن تو خیابون و حرفاشون یه مسئله فرهنگی بود، میگفتن بله ایران از لحاظ فرهنگی بهش تجاوز شده و میخوایم برگردیم. مثلا چادر یک سمبولیه از مظهری از فرهنگ قدیم ایران، مثلا این تیپ حرفا رو میزدن که میگفتن که هرچی از اروپا و امریکا اومده برای ما بد بوده، مملکت رو زیادی بهش یه حالت تجاوز و یه وضع روانی پیدا کردن، یه حالت ناراحتی روانی، مثل اینکه در حال همه روانکاوی باشن دنبال خودشون میگشتن زنا. یعنی اون زنایی که یه کمی فکر میکردن راجبش، اونای دیگه که خب میرفتن تو خیابون فقط جیغ و داد میزدن و خیلیاشون، برای خیلیاشون دفعه اولی بود که با شوهرشون یه کاری میکردن، اینم بود تو این تظاهرات. یعنی برای اولین بار همه با هم راه میرفتن، همه با هم فریاد میزدن.
اما تفاوت بین به اصطلاح دیدی که زنان داشتن از این تظاهرات و از این مشارکت با اون چی که مردان داشتن، آیا بود چنین تفاوتی؟ یعنی میگین که یه مقدار هیجانی ما به برنامه‌ای که بالاخره یه کاری واسطی بکنیم عادت کردیم هر روز بریم، هر یک کاری که فامیل با هم میکرد و به هر حال به ازا قربتی یه مقدار نیازهایی که احساس میشود و محرومیتهایی که الان شکل دیگه گرفته، آیا برای مردا تفاوت داشته؟ این تفاوتی بود بین نحوه مشارکت زنان و نحوه مشارکت مردان در این تظاهرات زمانی انقلاب؟
فکر میکنم که مردا خیلی زود، شاید اول نه، ولی خیلی زود احساس کردن که میتونن نقش اول داشته باشن و از این استفاده میکردن، با هم میرفتن تو خیابون ولی زنا جدا وای میستدن. و اینم من تو تظاهرات که رفتم با مردا بودم، منتها خیلی زود این سرویس به اصطلاح امنیت خودشون میگفتن که نخیر بهتره که زنا پلهم واستن که بتونیم بیشتر ازشون مواظبت بکنیم، یه حالت زنجیری دور قسمتی که زنا وای میستادن میکشیدن مردا که، و خب اینا یه چیزایی بود که بر من ناراحت کننده بود، احساس میکردن که باید ازشون حمایت رو کنن و در ضمن خب استفاده شدید یک خیلی زود احساس کردن که نقش اول دست خودشون. و یکی از انتقاداتی هم که خیلی زود خیلی از مردم میکردن از رژیم سابق همین مسئله زن و انتقادات عجیب غریبی، یعنی همه میگفتن زنا چرا لباس های جور با جور میپوشیدن، چرا توالت میکردن، چرا میمدن تو خیابون، باعث شدن که مردا یه تصویر غلطی از زن داشته باشن و تصویر اروپایی زن یک تصویر اشتباهه.